سر از سر است مهرت از دل کی برون کنم برگو بی مهر تو چون کنم گردش جهان و دور آسمان به پا کره ای زدی همیشه رهنمای ما مهر تو چون شد پیشم دور از تو نیست اندیشم
در راه تو که ارزشی دارد این جان ما
پاینده با خاک ایران ما
سرنوشت من گر آتش بارد به پیکرم جز مهرت در دل نپرورم از آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم مهر اگر برون نمد گلی شود دلم مهر تو چون شد پیشم دور از تو نیست اندیشم
در راه تو که ارزشی دارد این جان ما
آینده با خاک ایران ما
نوترانه نوترانه نوترانه
ای عشق به شوق تو گذر می کنم از خیش تو قاف قرار من و من عین عبورم بدرود
تنهای بی سنگ سبور خونه سرد و سود و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست گرچه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزد اما تو کوه درد باش تا قد بیار و مرد باش تنهای بی سنگ سبور خونه زرد و زود و خود توی جواد ستاره نیست اون دیر راه چاره اگر بیای همون جوری که بودی کمی یارم حسود و از حسودی صدای سازم همه جا پر شده هرکی شنیده از خودش بی خوده اما خودم پر شدم از گلایه هیچی ازم نمونده جز یه سایه سایه ای که خالی ازش امید همیشه محتاج به نور خورشید همیشه محتاج به نور خورشید تنهای بی سنگ سبور خونه سرد و سود و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست اگرچه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزن اما تو کوه در باش تا قد بیار آمد باش تنهای بی سنگ سبور خونه ی سند و سود و خور توی شبات ستاره بیت اونی و راه شان
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرانقدر و ادب دوستان فرهیخته. یاران، با نهمین قسمت از رمان جنایت در جزیره اثر آگاتا کریستی به میعادتان آمده ایم. در قسمت‌های پیش اینگونه نقل کردیم. پوارو در هتل جولی راجر اقامت داشت. شایعه شده بود که آرلنا می‌خواهد از شوهرش طلاق بگیرد و با ردفورن شوهر کریستین ازدواج کند. صبح یکی از روزها پوارو آرلنا را دید. آرلنا از پوارو خواست که به هیچ کس نگوید او را دیده است. همان روز جسد آرلنا پیدا شد. پس سرهنگ وستون، بازرس کلگیت و پوارو تحقیقات را شروع کردند و فهمیدند که یک نفر از آرلنا حق و سکوت می گرفت. پس به این نتیجه رسیدند که آرلنا آن روز به دیدن آن یک نفر رفته است. بعد از آن بررسی اتاقها شروع شد. پوارو مثل همیشه به جزئیات دقت داشت و می خواست بداند چه کسی یک بطری از پنجره به بیرون پرت کرده؟ و آیا شومینه اتاق لیندا آن روز روشن بوده یا نه؟ او برای یافتن جواب خدمتکار را برای تحقیق فرستاد و با سرهنگ منتظر ماند تا او برگردد. اکنون به ادامه داستان توجه فرمایید.
معذرت میخوام قربان، اما باتری که گم شده باشه پیدا نکردم. مطمئنم که از اتاق کاپیتان مارشال یا لیندا یا اتاق ردفورن چیزی گم نشده و مطمئنم که از اتاق خانم درلی هم چیزی مفقود نشده. اما درباره اتاق آرلنا چیزی نمیتونم بگم، چون که اون خیلی باتری و قوطی روی میزش است.
خیلی خوب، فعلا این موضوع رو کنار میگذاریم.
جناب سرهنگ، فرمایش دیگه هم دارین؟
من هیچ کاری ندارم. ببین، پوارو کاری نداره.
منم تشکر میکنم. خب آیا شما مطمئنی که ای چیز دیگه ای رو فراموش نکردی؟
منظورت درباره آرلناست؟
درباره هر چیزی، هر چیز غیر عادی، غیر معمول، غیر منتظره، عجیب و غریب. خلاصه چیزی که باعث شده باشه پیش خودت یا به یکی از خدمتکارها گفته باشی چقدر مسخره است.
واقعا چیزی نبود قربان، فقط دوش حمام باز بود و من پایین به الفی گفتم که چقدر موسیقه که آدم ساعت 12 ظهر حمام بکنه.
کدوم حمام؟ چه کسی حمام میکرد؟
اینو نمیدونم، با فقط صدای آبو شنیدی.
مطمئن هستی که حمام بود و مثلا کسی دست و صورت رو نمیشست؟
کاملا مطمئنم قربان، صدای آب حمام مشخصه.
آقای پوارو، یعنی قضیه همه مهمه؟ یعنی لکه خون یا چیزی از این قبیل که قاتل شسته؟
اتفاقا امتیاز خفگی همینه. لکه خون نداره، اسلحه نداره، نباید از شر چیزی خلاص شد یا دورش انداخت. به هیچ چیز جز قدرت بدنی احتیاج نیست.
قدرت بدنی به اضافه قدرت روحی که آدم و قدر خبیث باشه که یک نفر رو بتونه بکشه.
البته حمامم اهمیتی نداره، هر کسی میتونه حمام بکنه. خانم رایتفورن قبل از رفتن به بازی تنیس، کاپیتان مارشال، خانم درنلی، یعنی هر کسی. من دیگه از این آقا سوال ندارم، میتونه بره.
پس با اجازه، فعلا خدا نگهدار.
بعد از رفتن خدمتکار لحظاتی گذشت و سپس صدای چند ضربه به در شنیده شد و یک پلیس به آنجا آمد و گفت: قربان، خانم درنلی میگه میخواد دوباره شما رو ببینه، چیزی است که فراموش کرده بگه. سرهنگ گفت: همین حالا میام پایین. آنگاه او و پوارو در حین خروج از اتاق بازرس کلگیت را دیدند. چهرهش غمناک و افسرده بود. گفت: چند لحظه با من بیاین قربان. سرهنگ و پوارو به دنبال بازرس وارد دفتر خانم کاستل مدیر هتل شدند.
بازرس چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟
هایتون میاده من گفتین راجب قضایی تحقیق بکنم. من در مورد مدت زمان نامه هایی که مارشال تایپ کرده بود تحقیق کردم. نامه ها نمیتونسته کمتر از یک ساعت تموم بشه، حتی بیشترم کار میبرد. به این نامه نگاه کنیم. به تاریخ 24 یعنی دیروز، پاکت و تمر به تاریخ دیروز عصر هستن و مهره خلیج لدرکمپ مال امروز صبح. ماشین تحریری که نامه و پاکت رو باهاش تایپ کردن یک و از محتوای نامه اینطور برمیاد که غیر ممکن بوده مارشال جواب و قبلا آماده کرده باشه. کل قضیه خیلی رو راست و درسته.
پس با این حساب مارشال در مدتی که قتل انجام یافته مشغول تایپ نامه ها بوده. خب مارشال هم باید کنار بذاریم، اونم قاتل نیست.
خب کار بعدی چیه رئیس؟
باید خانم درندی رو ببینیم. سریع در با من بیاین.
بفرمایید.
خب خانم درندی، چه کاری میتونیم براتون انجام بدیم؟
جدن معذرت میخوام، شاید ارزششو نداشت دوباره مزاحمتون بشم، اما آدم فراموش میکنه.
خب چی شده؟ چه موضوعی یادتون اومده؟
به شما گفتم که تمام صبحو در منطقه آفتابگیر نشسته بودم. این شاید خیلی دقیق نبود، یادم رفت بگم که برای چند دقیقه مجبور شدم به هتل برم و دوباره برگردم.
چه ساعتی بود خانم درنلی؟
احتمالاً ساعت 11:30 بود.
برای چی به هتل برگشتین؟
عینک آفتابیمو فراموش کرده بودم. اول زیاد اهمیت ندادم، بعد که یه خورده اعصابم خرد شد و آفتاب چشم اذیت کرد تصمیم گرفتم که برم بیارمش.
مستقیم به اتاقتون رفتین و دوباره برگشتین؟
فقط نگاهی هم به داخل اتاق کاپیتان مارشال انداختم. اول صدای ماشین تحریر شنیدم و بعد گفتم خیلی احمقانه است که آدم روز به این قشنگی خودشو در اتاق حبس کنه و با ماشین تحریر مشغول باشه.
مارشال چیزی به شما نگفت؟
وقتی در رو باز کردم مارشال اونقدر با دقت مشغول تایپ بود و همچون تمرکزی داشت که فوراً در رو بستم و بیرون اومدم. فکر میکنم که اون اصلاً منو ندید.
این موضوع چه ساعتی بود خانم درندی؟
درست ساعت 11:20. وقتی بیرون میرفتم ساعت دیواری رو نگاه کردم.
خیلی ممنون که اطلاعات جدیدی به من دادین.
خواهش میکنم.
خب آقایون بریم و غذایا رو تحلیل بکنیم.
بفرمایید. بینت قضیه رو روشن میکنه. خدمتکار شنیده که مارشال تا 11:55 مشغول به تایپ بوده. خانم درنلی ساعت 11:20 اونو مشغول تایپ دیده و هرلنا ساعت 11:45 به قتل رسیده. مارشال خودش میگه که یه ساعت و به تایپ در اتاقش مشغول بوده و کاملا روشنه که همه این مدت رو تو اتاقش کار میکرده. بس مارشال دیگه مورد سوء ظن نیست و ما باید دنبال قاتل باشیم. انگار آقای پوارو به چیزی داره فکر میکنه.
داشتم فکر میکردم که چرا خانم برنلی باید داوطلبانه یک مدرک اضافی به ما بده.
من فکر میکنه این قضیه تو این نکته است یا این اظهار فراموشی دروغه؟
با قاطعیت نمیتونم نظر بدم، بهتر فکر کنم.
ببین قربان، بهتر اینطوری به قضیه نگاه بکنیم. فرض کنیم خانم درندی برخلاف چیزی که میگه امروز صبح به صخره‌های آفتابگیر نرفته باشه، نه همه داستان دروغه. حالا فرض کنیم بعد از اینکه امروز داستانشو برای ما شرح داد، متوجه میشه که کسی اونو جای دیگه دیده یا کسی به صخره‌ها رفته و اونو اونجا ندیده. پس فوراً پیش ما میاد و به سرعت این قصه تازه رو میسازه و به ما میگه تا دلیلی برای غیبتش داشته باشه. متوجه هستین که اونقدر دقت داشت که گفت موقعی که در باز کرده مارشال اونو ندیده.
بله بله، کاملا متوجه هستم. یعنی اینطور فرض میکنی که بای خانم دارنلی تو این قضیه است؟ خب مزخرفه، چرا باید وارد این قضیه شده باشه؟
حتما به یاد دارین که خانم گاردنر میگفت خانم دارنلی و مارشال مهربان بود. این خودش انگیزه ایه.
آرلنا رو یک زن نکشته، ما باید دنبال یه مرد باشیم. ما تو این قضیه باید رد مردها رو دنبال بکنیم.
بله اینم درسته، ما همیشه به این نکته میرسیم.
بهتریه پلیس رو مأمور کنیم که درباره دو سه چیز تحقیق کنه. اول از همه وقت بگیره که فاصله هتل تا بالای نردبون آهنی صخره رو ظرف چه مدتی میشه طی کرد. ازش بخواد دوبار، یه بار با قدم‌های آهسته و یه بار بدو بدو وقت بگیره. بعد مدت پایین رفتن از نردبون حساب بکنه. بعد یه نفرم وقت بگیره که رفتن با قایق از پلاژ تا اون بریدگی محل جنایت چقدر طول میکشه.
خودم هم نظارت میکنم قربان. چشم.
من خودم هم به غار پکیسی میرم تا ببینم فلیپ چیزی پیدا کرده یا نه. بعد باید سری به داخل غار بزنم، شاید رد پای از آدمی که اونجا منتظر بوده پیدا کنیم. خب وارو، شما چی فکر میکنیم؟
بله لینم خودش یک احتماله.
اگه کسی از بیرون اومده باشه اونجا مکان خوبی برای مخفی شدنه، البته اگه اونجا رو بلد باشه. فرض من اینه که افراد محلی بلدن.
فکر نمی کنن جوون ترا بدونن. از وقتی ساختن ساختمان این هتل شروع شد تمام غارا و بریدگی ها خصوصی شدن. ماهیگیرا به اونجا نمیرن، مهمونای هتل هم که اونجا رو نمیشناسن. خانم کاستل هم که اهل لندنه.
ما باید ردفورن رو با خودمون ببریم، اون درباره غار چیزایی میدونه. شما چطور پوارو، با من میای؟
من هم مثل خانم بروستر و خانم ردفورن دوست ندارم از نردبان های معلق پایین برم.
شما میتونیم قایق از طرف دریا بیایی؟
معدم از تلاطم دریا ناراحت میشه جناب سرهنگ.
نه دوست من، روز خوبیه و دریا مثل یک حوض آرومه، شما نباید ما رو تنها بگذارین.
چند ثانیه اجازه بدین به سلول های خاکستری مغزم مهلت ببرم.
پوارو مشغول فکر شد، نمیدانست چه جوابی بدهد. همان لحظه بر در اتاق زدند. لحظاتی بعد در باز شد و خانم کاستل که مدیر و صاحب هتل بود به آنجا آمد.
جناب سرهنگ، امیدوارم که مزاحم نشده باشم، اما آقای لان همون کشیش تازه برگشته، فکر کردم باید به شما اطلاع بدم.
خیلی متشکرم، همین حالا اونو میبینم.
نمیدونم آیا ارزش گفتن داره یا نه، اما شنیدم که نباید از گفتن بی اهمیت ترین چیزها هم گذشت.
بله بله، لطفا هرچی میدونید بگید.
فقط این نکته که یک خانم و آقا حدود ساعت یک اومدن، از بیرون جزیره اومده بودن نهار بخورن. بهشون گفتم که به خاطر وقوع یک حادثه از پذیرایی معذوریم.
حدس نمیزنین چه کسانی بودن؟
اصلا نمیدونم، اسمشون رو نگفتن. خیلی ابراز تأسف کردن، کنجکاو بودن ببینن چه اتفاقی افتاده. البته منم که نمیتونستم هر چیزی رو براشون بگم. احتمالاً مسافرای تابستانی بودن. بله، از طبقه بالاتری.
خیلی خوب، خیلی متشکرم که به ما گفتین. البته زیاد مهم نیست، اما خیلی خوبه که آدم همه چیز رو به یاد میاره.
طبیعیه که باید وظیفه‌مو انجام بدم.
خیلی ممنونم. حالا از عالی جناب لاین خواهش کنین تشریف بیارن.
آه بله بله، پس فعلا با اجازه.
خواهش میکنم. خیلی خوش آمدین علی جناب لاینا. من رئیس پلیس این منطقه هستم. فکر میکنم شنیدین چی شده.
بله بله، به مجردی که رسیدم خبر رو شنیدم. کاملا وحشتناکه. از همون اول که به این جزیره آمدم آگاه بودم که نیروهای شیطانی در اینجا تجمع کردن. بله آقای پوارو، شما حتما صحبت‌های ما رو در چند روز قبل بیاد دارین که درباره وجود شر صحبت کردیم.
بله عالی جناب، کاملا یادمه.
جناب سرهنگ، نصیحتی برای شما دارم. به جرأت میتونم بگم که این حادثه باید برای شما روشنگر باشه. بعضی از مردم ما این روزها در وجود نیروهای شیطانی شک کردن. ما آتش جهنم رو فراموش کردیم، دیگه به وجود شیطان اعتقادی نداریم.
آن جناب، نظرهای من کمی خاکی تره. باید راز یک جنایت رو کشف بکنم.
جنایت؟ چه کلمه وحشتناکی. یکی از اولین گناهان کبیره بشر، ریختن وحشیانه خونه یک برادر بیگناه به زمینه. چطوری میتونم به شما کمک بکنم جناب سرهنگ؟
البته ما به هیچ وجه شما رو مقصر نمیدونیم. ذات شما از اینجور کارها بریه، اما طبق وظیفه‌ای که داریم مجبوریم با همه افراد گفتگو بکنیم. پس ضمن عذرخواهی لطفاً بفرمایید برنامه‌های امروزتون چی بود؟
خودتو ناراحت نکن، میدونم که وظیفت چیه، مگر نه اینها رو نمی پرسیدی. من صبح خیلی زود برای یکی از گشت و گذارهای معمولیم رفتم. من شیفته پیاده روی هستم. بسیاری از مناظر اطراف رو دیدم. امروز به 7 مایلی اینجا رفتم. پیاده روی در کوره راه‌های کوهستانی و بادخیز و روی تپه‌ها و دره‌ها خیلی لذت بخش جناب سرهنگ. با خودم غذای مختصری بردم و در بین راه خوردم. از کلیسا دیدار کردم. هنوز بقایایی از شیشه نگاری‌های قدیمی باقی مانده که خیلی جالب و زیبا هستند.
کسی رو در راه ندیدین پدر؟
فرد به خصوصی رو خیر، یک گاری رد شد و 2-3 پسر جوان با 2 چرخه که یکیشون سرش رو بالا گرفته بود و شعر میخوند. در ضمن اگه مدرکی هم میخواین باید بگم که اسمم رو در دفتر بازدید کلیسا نوشتم، میتونید رجوع کنید و ببینید.
خواهش میکنم علی جناب، ما نیاز به مدرک نداریم، اینا رو هم طبق وظیفه پرسیدم. خب در خود کلیسا کسی رو ندیدین؟
نه، کسی در اون حوالی نبود. آخه کلیسا از دهکده دوره.
آیا چیزی میدونین که بتونه بر شکلی به ما کمک بکنه؟ چیزی درباره مقتول؟ نکته‌ای درباره این که چه کسی ممکنه اونو مثلا کشته باشه؟ میتونین چیزی به ما بگین؟ یعنی چیزی نشنیدین؟
چیزی که نشنیدم، اما تنها چیزی که میتونم بگم اینه، از همون لحظه اول که ارلنا رو دیدم از روی غریزه احساس کردم که اون کانون تمرکز نیروهای شیطانیه. او خود شیطان بود، شیطان مجسم. زنها میتونن در زندگی یار و یاور مردها باشن، در این حال میتونن مایه سقوط مردان باشن. زن میتونه مرد رو تا حد حیوان تنزل بده. او یکی از این زنها بود که الان در دوزخ در حال سوختنه.
آری جناب، هم برای سقوط به دوزخ خفه شده. آیا نظری دارین که کدوم دست ها اونو خفه کردن؟
هیچی نمیدونم، هیچی.
علی جناب، از این که وقتتون رو به ما دادید متشکریم. ما باید با اجازه شما به غار پیکسی بریم.
این همون جاییست که اون اتفاق وحشتناک افتاد؟
بله بله، میریم تحقیق بکنیم.
من هم میتونم با شما بیام؟
این مایه افتخاری که ما رو همراهی میکنید. خواهش میکنم بفرمایید.
متشکرم فرزند.
دقایقی بعد پاتریک ردفورن به سوی غار پیکسی پارو می کشید. همراهانش در قایق عبارت بودند از پوارو و لاین کشیش. سرهنگ وستون از راه صخره ها رفت. او که کمی تأخیر کرده بود درست هنگامی رسید که قایق کنار آب پهلو گرفته بود. یک پلیس و یک گروهبان با لباس شخصی در ساحل بودند. سرهنگ از گروهبان سوالاتی می‌کرد که آن سه مرد از قایق پیاده شدند و به سوی او رفتند. گروهبان گفت که تمام ساحل را گشته ایم و اشیای مختلفی پیدا کرده ایم. آنگاه گروهبان همه افراد را به دیدن آن چیزها برد. مجموعه ای از اشیای مختلف با دقت روی صخره‌ای پهن بود. یک قیچی، یک پاکت خالی طلایی رنگ، 5 عدد سر بطری، چند دانه کبریت سوخته، 3 تکه نخ، 1 یا 2 تکه از یک روزنامه، 1 تکه از پیپ شکسته، 4 عدد دکمه، 1 تکه استخوان مرغ و 1 قوطی خالی روغن ضد آفتاب.
برای ساحل خلوت، اونم در این روزهای این همه آتشخال زیاده. انگار مردم ساحل و دریا رو با سطل زباله اشتباه گرفتن.
برچسب قوطی نشون میده که مدت هاست اینجا افتاده. بقیه هم همین دورن. ما قیچی نوه. به نظر شما اینها کجا بودن؟
احتمال میدم زیر نردبون بودن. حتی این تکه پیپ
حتما کسی که بالا میرفته یا پایین میامده اون انداخته.
پیپ از اون پیپای گرون قیمته.
انگار مارشال بود که گفت پیپش رو جا گذاشته.
مارشال از این نمایش اخراج شده. در زمون تنها کسی نیست که پیپ میکشه.
آلی جناب لان، فکر میکنم شما هم پیپ میکشی.
بله، پیپم یار قدیمی و وفادار من. الان میارمش بیرون، با توتون پر میکنم و میکشم.
خب آقای ردفورن، حالا نوبت کاره. ورودی این غار که میگفتی کجاست؟
اون طرفتره. اگه موافقین شما رو ببرم نشونتون بدم.
بله بله، بریم ببینیم کجاست. آقایون خواهش میکنم بفرمایید.
ردفورن آن عده را به سمتی راهنمایی کرد که توده‌های عظیم و پیچان صخره‌های سنگی در هم فرو رفته بودند. او مستقیم به طرف 2 تخت سنگ بزرگ رفت که پهلو به پهلوی هم تنها 1 درز باریک را باز گذاشته بودند. گفت: راه ورودش از اینجاست. البته به نظر نمی‌رسه که آدم بتونه خودشو از این شکاف رد کنه، اما عمق داره. سرهنگ خود را به داخل شکافان صخره کشید. آنقدرها هم که به نظر می رسید باریک نبود. ناگهان در داخل فضایی باز پیدا شد، به طوری که جای کافی